یکی از خوشبختی های بزرگ زندگی من سفرهام با مادر بزرگم بود. وقتی تازه یه نوجوان کم سن و سال بودم، مادر بزرگ منو با خودش به سفر می برد. خودش به من می گفت تو شدی ندیم تنهایی من. آخ که چه روزایی بود. حس میکنم از اون روزا یه اندوخته ی ارزشمند برام باقی مونده. یه اندوخته ی عاطفی که ناشی از همراهی با مادر بزرگ دوست داشتنی و هنرمندم بود. یادم ماه طلعت یه روز به هم خبر داد که قراره به یه سفر تازه بریم. دلش میخواست با هم همه جای ایران رو بگردیم. بریم به همه ی اون جاهای قشنگ و روح نوازی که با پدر بزرگ مرحومم گشته بودن و خاطر ساخته بودن. ماه طلعت گفت این بار دلم میخواد ببرمت به شهر باغ و قلعه و بند. گفتم کجا؟ گفت بیرجند. بیرجند یکی از بزرگترین شهرها در شرق استان خراسان جنوبی، یکی از پرجاذبه‌ترین شهرهای ایران. خونگرمی و مهمون نوازی مردم بیرجند شهرت زیادی داره. بیرجند دارای 3949 کیلومتر مساحت و در گذشته با نامهای رجند، بیرجند، بیرکن و بیرگند شهرت داشته. از نزدیکترین شهرستان‌ها به بیرجند در شمال شهرستان قاینات، کشور افغانستان در شرق، شهرستان نهبندان و کرمان در جنوب و شهر فردوس و طبرس در غرب نزدیکترین همسایه‌های بیرجندند. بیرجند در فصل زمستون آب و هوای بسیار سردی داره و تابستون‌های بسیار گرم و خشک. مردمش با گویش شیرین بیرجندی صحبت می‌کنند. مادر بزرگ می گفت هر چیزی که از گذشته ها برای ما به جا مونده برامون با خودش یه پیام داره. هر عمارت، هر بنا، هر شیء ساده حتی میتونه حامل پیام از نیاکان ما باشه. وقتی با هم به قلعه بیرجند رفتیم برام توضیح میداد که این قلعه متعلق به دوران صفوی بوده و برخی از باستانشناسا قدمت اونو به قبل از این دوره نسبت میدن. مصالحی که برای ساخت این قلعه استفاده شده از خشت و گله و همین سبک ساخت و ساز سبب شده تا مردم دوره صفوی از حمله دشمنان در امان بمونن. با ماه طلعت به تماشای یه سد تاریخی رفتیم. بند دره. یه سد تاریخی نزدیک شهر بیرجند که متعلق به دوران زندی است. این بند تو 5 کیلومتری انتهای خیابون مدرس بیرجند و در میان رشته‌کوه جنوب این شهر به نام رشته‌کوه باقران واقع شده. بند دره در سال 1294 هجری قمری به دستور شوکت الملک ساخته شد که حالا یکی از بزرگترین سدهای کوهستانیه. حالا که فکر میکنم از خودم میپرسم یه شهر و این همه جاذبه؟ از آبشار گیوک و مسجد جامع چهار درخت گرفته تا موزه مردم شناسی بیرجند، موزه حیات وحش، بنای تاریخی خواجه خضر، باغ شوکت آباد، بوستان توحید، برج چشم مولید، باغ معصومیه و یخدان رحیم آباد. هی مادر بزرگ، ممنونم ازت که منو با این همه زیبایی تو گوشه گوشه این سرزمین آشنا کردی. آخ که چقدر دلم برات تنگ شده مادر بزرگ قشنگم. من که ناخودآگاه و گاه و بیگاه به یاد اون همه خاطره میافتم و دلتنگی و یاد لحظه های تکرار نشدنی وجودم و فرا میگیره. خاطره های خیلی کوچیک اما از یاد نرفتنی. یادم جلوی در یکی از مغازه ها از مادر بزرگ خواستم برام یکم قرقروت بخره. نفهمیدم چرا یهو هم فروشنده هم ماه طلعت پقی زدن زیر خنده. مادر بزرگ بغلم کرد، یکی از اون قرقروتا رو برداشت و داد دست من. بعد گفت هر گردی که گردونه میشه دردونه. بعدم فروشنده جلوتر اومد و گفت حق داری پسر خوب. اکثر مردم بعد از دیدن این کشک سیاه به اشتباه فکر میکنن که همون قره‌قروت معروفه، اما ترکیب کشک سیاه کاملا متفاوته با قره‌قروت. این کشک با ترکیب گردو با یک کشک تیره رنگ تهیه میشه. با کشک ویرجن میشه غذاهای محلی خیلی خوشمزه هم پخت. راستی راستی که از غذاهای خوشمزه محلی بیرجند نمیشه گذشت. مثلا اشکن عدس، اشکن آلو، اشکن نخود، اشکن آرد گندم، اشکن گوجه فرنگی، کشک زرد، خورشت قرمه، گوشت داغ، خورشت سبزی، کوکو کما، قاطق ماش، آبگوشت، آش رشته، آش عدس، شل زرد، گندم شیر، قاطق عدس، نانجوش، کاچی، بونه، گاورسی، سابری و خرما برشته. به به، مگه طعم این همه خوشمزگی رو میشه از یاد برد؟ فاصله میان شهری در بیرجند خیلی کوتاه و تقریبا همگی مکانهای دیدنی شهر به هم نزدیکن، طوری که به راحتی میشه تو مدت 5 دقیقه از مکانی به مکانی دیگر در اطراف شهر رسید. مثلا از باغ اکبریه تا مدرسه شوکتیه. باغ اکبریه یکی از بناهای تاریخی شهر و متعلق به دوره قاجار. این باغ به دستور شوکت الملک در 2 طبقه ساخته شد. این بنا در محیطی کاملا کوهستانی قرار داره. باغ اکبریه در واقع متشکل از 2 بناست که صاحب یکی از اونا حشمت الدوله پدر ابراهیم شوکت الملکه. اون وقتی که ما با ماه طلعت رفتیم این بنا تبدیل شده بود به کتابخونه و دانشکده هنر بیرجند. تاریخ ساختش به اوایل دوره زندیه برمیگرده. باغ اکبریه در نشست 35 یونسکو در سال 2011 میلادی به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شد. مدرسه شوکتیه هم یکی از بناهای تاریخیه که تماشا داره. سومین مدرسه ایرانی به روش جدید بعد از مکتبخونه های سنتی. این مدرسه بعد از مدارس عالی دارالفنون و رشدیه تبریز سومین مدرسه جدید در ایران محسوب میشه. در سال 1308 قمری برای ساخت این مدرسه از بهترین استادان و معماران یزدی استفاده کردن و ساخت این بنا در سال 1312 قمری تمام شد. مدرسه شوکتیه در سال 1356 با شماره ثبت 1371 به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسید. یکی از باشکوه ترین قلعه های ایران، قلعه پایین شهر یا قلعه تاریخی تهده که بهش قلعه بیرجند هم میگن، بر فراز بلندترین تپه های بیرجند با وسعت حدود 3000 متر مربع. مادر بزرگ راست میگفت، همه ی اشیا و بناهای تاریخی یه پیام یا پیام های مختلف برای ما دارن. سفرهایی که با مادر بزرگ داشتم یکی از اولین چیزهایی که توجهمو جلب می‌کرد احترامی بود که از ماه طلعت می‌دیدم. احترام به ایران، به فرهنگ و هنر و موسیقی ایران، احترام به بزرگان و مفاخر فرهنگ. مادر بزرگ هنرمندم برام تعریف میکرد که تو خراسان اون زمان علاقه به موسیقی رو نه با صفت مطربی که با انگ دوهلی میشناختن و والدین معتقد بودن فرزندی که دنبال ساز و آواز میره نه فقط از خدا دور میشه بلکه تربیت ناشایستی هم پیدا میکنه. محتلعت با این مقدمه میخواست با هم از یه هنرمند اصیل و قدیمی حرف بزنه. هنرمندی که ساز دوتار رو احتمالاً در 7-8 سالگی و برای نخستین بار در مواجهه با کولیهای دورگرد خراسان دوره رضاخان دیده و عاشق اون شده. پدرشون رو طرد میکنه، اما یه اتفاق دراماتیک سختی پدر رو در برابر پذیرش علاقه پسرش به ساز نرم میکنه. مرد یک بار تو خونه میشنوه که ابیاتی در وصف حضرت محمد که سلام خدا بر او باد در حال زمزمه شدنه. از همسرش میپرسه که این بیتای آسمونی رو چه کسی داره میخونه؟ زن جواب میده همون بچه‌ای که به خاطر ساز زدن دیگه دوستش نداری. بعدها صفات محمد یکی از معروفترین آثارش شد. با هم بخشی از این اثر رو بشنویم.
هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردم کمال بیادبی. گر نبود پرده صفات محمد، گر نبود پرده صفات محمد، خلق بسوزد ز نور ذات محمد. ساخته چون زر ناب ناصر مصر، پرتبین اکسیر التفات محمد. مستی او از شراب ساقی باقی، مستی باقی ز باقیات محمد. سایه نان جامون شافتا به حقیقت، تاف ایان از همه جهات محمد. من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز، عاجزم از شرح معجزات محمد. در صفحه ایجاب وقت سهولت اعدا، خجل ماند از ثبات محمد، کوه خجل ماند از ثبات محمد.
عثمان بدون معلم به چهره دوتا زن جنوب خراسان بدل میشه و نزدیک به 100 سال سنت موسیقی مقامی خراسان رو در برابر یورش ردیف نوازی پایتخت نشینان محافظت میکنه. به موقعیت خاف روی نقشه خراسان بزرگ یه بار دیگه نگاه کنیم. از دوره پارتی ها تا انتهای سلسله خوارزم شاهیان، خاف یکی از قطب‌های فرهنگی خراسان بزرگ و ایران بوده و به واسطه همجواری با افغانستان از شرق و حضور در جاده ابریشم به محلی برای رفت آمد فرهنگ و موسیقی بدل شده. عثمان به دلیل شخصیتی که داشت خیلی زود تونست با چیرگی در نوازندگی اهمیت موسیقی خراسان جنوبی رو نه فقط در ایران بلکه در دنیا به اثبات برسونه. به مدد این هنرمند و برخی از نامداران این دیار بود که وجوه متمایز این نوع موسیقی با نواهایی که از هرات، هندوستان و حتی بلوچستان میان تثبیت شد. خاف نسبت به شهرهایی مثل تربت جام و تایباد نزدیکی بیشتری با موسیقی شمال خراسان داره و این یکی دیگه از وجوه تمایز موسیقی عثمان خافی با دیگر دوتارزنهای جنوب خراسانه. گویی شمعی از شور و شادی موسیقی کردی و ترکی شمال خراسانو میشه تو اجراهای عثمان احساس کرد. عثمان خافی که خودش رو با ساخت مدرسه یکی از مروجان آموزش رایگان برای کودکان روستاهای محروم میدونست و حتی معروف اجرای ضبط شده اون و استاد شجریان برای تکمیل پول ساخت یک مدرسه انجام شده. این هنرمند در طول حیاتش حواشی مختلفی را از سر گذروند، اما جایگاهش در موسیقی مقامی با وجود این حاشیه ها جایگاهی کم نظیره. عثمان رو میشه آخرین حلقه ارتباط موسیقی خراسان با موسیقی قدمایی جغرافیای نیشابور بزرگ دونست. مرگ عثمان قطعا بسیاری از مقام‌های فراموش شده خراسانی رو برای همیشه از میان برد. یاد این هنرمند درگذشته رو با شنیدن اثری دیگر گرامی و محترم بداریم. نوای دوتار استاد عثمان محمدپرست. آنچه شنیدیم اثری به نام سبا و آوای زنده مقام نوازی با دوتار استاد عثمان محمدپرست بود که در سال 1390 اجرا شد. تجربه های ارزشمند مثل لذت بردن از موسیقی، تماشای طلوع و غروب آفتاب، همنشینی با جان عاشق، همدلی با سوک دیدگان، شنیدن آوازهای خوش، کمک به نیازمندان مستحق و ده ها تجربه ارزشمند دیگه همگی در زمره تجاربی قرار می گیرن که شکوفایی روانی فرد رو به همراه میارن. تو این برنامه هر بار سری میزنیم به گوشه گوشه سرزمین مادری، به هنرمندای اصیلی که کوشیدن تا به خیشتنشون تحقق ببخشن و نتیجه در تمام این سالها و قرنها اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی بوده. حالا به صدای تپش نواهایی از دل نواهی ایرانی گوش بسپاریم، به تازه ترین معاشقه نوتها و نواها. سفر کنیم به کوچه های عشق‌آباد تا آوازهایی از دل مردم دیار آشنا بشنویم. ماطلعت به ایران قشنگ و پهناور می گفت عشق‌آباد.
به نام خدا و سلام به شنوندگان محترم رادیو ایران. درود و دعای خیر نثار همه همراهان برنامه ایران آبا و تشکر و سپاس از علاقه‌مندان آباهای ایرانی که در مهمانی هنرمندان نواحی ایران حاضر میشن تا نوبرانه ها و نوترانه های این عزیزان رو بشنوند و از عشق و ارادت اصحاب فرهنگ و هنر نسبت به میراث شنیداری این سرزمین آگاه بشن. من شیرین مسعودی به اتفاق همکارم آقای سید حمید رضا حسینی افتخار داریم که خالصانه ترین پیام های عشق و محبت اهالی شعر و موسیقی اقوام ایرانی رو از اقلیم های متنوع به شما مردم هنرپرور ابلاغ کنیم و در مقابل گفته ها و شنیده های شما رو به عوامل محترم برنامه منتقل کنیم. شنوندگان فرهیخته و گوهرشناس این برنامه، شما میتونید نظرات و توصیه های ارزندتون رو از طریق سامانه پیامکی 30900 برای ما ارسال بفرمایید. گفتگوی ما و شما در قوت و کیفیت این برنامه ها تأثیر بسزایی داره و تقویت این برنامه ها ارزش محتوایی و آثار موسیقایی بیشتر و بهتری رو برای یه رادیو به ارمغان میاره.
به نام خدا و سلام. به نیت تیمن و تبرک این برنامه، ترکیبی از سرآوازهای مقام الله رو شنیدیم از موسیقی شرق ایران خراسان. این قطعات کوتاه که در کنار هم در قالب یک اثر واحد ارائه شدند، در واقع موسیقی آوایی هست که به نوعی نشانه و نماد آوازهای محلی خراسان هست. آخرین قطعه از این ترکیب صوتی هم آوای قمری بود که با هنجره جادویی استاد حسین ولی نژاد از شیروان اجرا شد.
از خراسان گفتیم و شنیدیم، از جایی که خورشید آسان طلوع میکنه، دیاری که خورشیدی نزدیکتر و مهربانتر داره، نوری که هرگز غروب نمیکنه.
وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام در خراسان مبدأ و منشأ خلق آثار جاودانه‌ای از موسیقی محلی، سنتی و ایرانی هست که در این وادی هرچه بخوانند و بنویسند و بشنویم همچنان گواراست و جانبخش. به سبب رعایت آداب و حرمت حریم مطهر رضوی، در برخی از آثار موسیقیایی از سازهای معمول استفاده نمیشه و اشعار در قالبی آوایی اجرا میشن که اصطلاحاً به اون میگن آکاپلا.
یکی از نمونه های بارز این قالب آوازی رو در اثری با عنوان دروازه های بهشت می شنویم. این قطعه با شعری از سید حمیدرضا حسینی، تنظیم حمید اکبرزاده و خوانندگی آقایان امیر حسین مدرس و حجت اشرفزاده ضبط شده.
مضمون این اثر هم قابل توجه است که برای حرم هشتمین امام شیعیان 8 باب زیارت و 8 دلیل برای تشرف زائران ترسیم شده. این 8 دلیل عبارتند از تولد و سلام فرزند به امام رؤوف، زیارت، طلب شفاعت، طلب شفا، مناجات با خدا، عهد و عقد ازدواج، نذر و وقف و نهایتاً وقتی فردی از دنیا میره، قبل از خاک سپاری اونو به حرم امام رضا میبرن تا عطر شفاعت از اون آسمان هشتم بهش هدیه بشه، با امید و آرزو برای قبولی طاعات و عبادات و زیارات همه عاشقان ولایت و طلب شفا و شفاعت در دنیا و عقبا.
زربان لحظه ها کند شده، ولی
چشمه فواره میاد، گوش کنین، صدای نقاره میاد، ساز دل به پرده راز میرسه، یه مسافر خوش آواز میرسه. بعد یک عمر تب و حسرت عشق، عاقبت رسیدی به حضرت عشق. از چپ راست بشارت میرسه، لحظه ناب زیارت میرسه.
باز این حس قدیمی با عطر بارون آورده آهو رو سوی خراسون. اومدم
چشماشون شیرین میشه بادا، بارون توی چشماشون جاری میشه باشه خود، اینجا همه لبهاشون شیرین میشه بادا، بارون توی چشماشون جاری میشه باشه خود. خوش به حال عاشقایی که توی شادی و غم هر جا باشن دلشون پر میکشه سوی حرم، بچه رو که متولد میشه قبل از همه جا واسه تبریک و تبرک میارن پیش آقا، میان اینجا با فرشته های نورسیده شون تا ملائک بخونن تو گوش بچه شون از اون. دل که بیقرار میشه میاد پیش امام رضا، قسمش میدن جوونا به علی مرتضی، خوش به حال زوجی که توی بهار سرنوشت خطبه عقدشون رو جاری کنن تو این بهشت.
عروس خانم دل به خدا سپرده، قسم به جون بچه آهو خورده، اومد برای هدیه عروسی یه حلقه پیوند و طلایی کرده، نسیم باون تو بهشت هشت ها عطر نفس ها رو خدایی کرده، عروس به نام زهرا دوماد عشق مولا، مژده خوشبختی میگیرن از امام رضا.
از لب گل دست ندا میرسد، لحظه معجزه فرا میرسد، نغمه نقار برای شفا میرسد، از فرش برش خدا میرسد، از فرش برش خدا.
شراره عشق ترانه بومی است که با زبان کردی و گویش ایلامی با همراهی دهل، دیوان، تنبور و بالابان اجرا میشه. توصیفی عاشقانه از مهمترین سرمایه اشاعر یعنی طبیعت. طبیعت ایران عزیز و گوهرهای ارزشمند اون، یعنی مردمان پاک و شریف این سرزمین. شراره عشق با شعر حبیب الله بخشوده، آهنگسازی فردین لاهورپور و خوانندگی جناب نادر حاتمزاده تقدیم به شما همسفران با وفا.
خورشید بار برآمدی چون گلهای آفتاب گردان، جلوه حضور تو برف زمستان را آب کرد، دانه های عشق قطر قطر می شکد، شراره عشق در چشم ها می درخشد، بیا تا آفتاب وجودت بر سایه های سرد کوه ساران بتابد.
آی 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 خور آلاتیده شیطانا و فرامتاوان
ور شیطانا و فرام توان تک تک تیوی مایا و جور عزشم تک تک تیوی مایا و جور عزشم تنوری دمه منورم و خوام تنوری دمه منورم و خوام
بازم به لحظه خداحافظی نزدیک شدیم. عقربه‌ها با هر قدم یادآوری می‌کنند که راستی راستی زندگی کوتاهه. زندگی کوتاهه، با هم مهربون باشه. زندگی کوتاهه مثل این ساعت، همین دقیقه‌ها که با هم بودیم و مثل یه نسیم عجول گذشت. ضیافت ایران آوا هم به سر آمد. این ضیافت شنیداری یه گردشگری موسیقایی بود. تو کوچه های فرهنگی ایران قدم زدیم. به دور و نزدیک میهن محبوب سر زدیم. گشتیم به دنبال آواهای آشنا. آواهایی که آن به آن از جان شیرین ایران ریشه گرفتن تا تاریخ بی دروغ ما رو گواهی بدن. تاریخ مردمی که از لحظه های شور و افتخار، از روزای شهادت و ایثار آواز و ترانه ساختم. ممنونم که لحظه های ارزشمندتون رو تو این ضیافت و در کنار ما گذروندیم. در ایران آوا با هم هم آهنگیم. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی. سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سلامی
ارغوب ملت فلسطین.
بنده دیگه برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت
کنکوری هستم. سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
بسم الله
تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای رحمان و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره اصالت مهدویت و اسرار مهدویت، این نکته رو به نقل قول که آمده براتون میخونم و نکته‌ای که درش هست رو میگم. در اثبات الوصیه آمده امام هادی علیه السلام با مردم کم معاشرت میکرد و جز با خواص اصحاب با کسی تماس نمیگرفت. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام به جایش نشست، در اکثر اوقات از پشت پرده با مردم سخن میگفت تا شیعیان برای غایب شدن امام دوازدهم آماده و مأنوس کردند. ببینید، زمینه سازی فرهنگی یکی از مباحث بسیار جدی در بحث مهدویت هست. یعنی اگر خاطرتون باشه و برنامه بهار را میمانی رو پی گرفته باشید و دنبال کرده باشید، ما آمدیم گفتیم از همان بدو رسالت پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم با طرح وصایت و طرح جانشینان مسئله رو پی گرفتند و فرهنگ سازی کردند و کار زیرساختی انجام دادند. برای همین اصالت غیبت، اصالت بخشیدن به معنای وعده ای است که از جانب پروردگار به مؤمنان و وارثان زمین داده شده است. در جای جای نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام یه چنین تذکر و یادآوری هست، یعنی وعده الهی. دو وعده در حقیقت خیلی مهمید. اولیش اینی که خداوند زمین رو از حجت خودش خالی نمی‌کنه، و دوم اینکه آن حجت کدام حجت خداست و آیا به نام و نشان و مشخصات کامل آمده یا نه، که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه این مورد رو خیلی خیلی بهش اشاره می‌فرمایند.
امام هادی علیه السلام با مردم کم معاشرت می‌کرد و جز با خواص اصحاب با کسی تماس نمی‌گرفت. وقتی امام حسن عسکری به جایش نشست، در اکثر اوقات از پشت پرده با مردم سخن می‌گفت تا شیعیان برای غایب شدن امام دوازدهم آماده و مأنوس گردند. اثبات الوصیه صفحه 229.
و باز این نکته را هم بگم که این بسترسازی، این آماده سازی افکار که امروز بهش میگیم افکار عمومی و فرهنگ عمومی، یه جهت دیگرش از جهت تاریخیت بحثه. یعنی وقتی که در قرآن کریم نظر میکنیم، میبینیم که سلسله جلیله پیامبران آمدند، به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، با یه فلسفهی به نام فلسفه بعثت پیامبران، و بعد این فلسفه بعثت پیامبران خودش گویی مقدمه ای برای بعثت پیامبر خاتم، و بعثت پیامبر خاتم در امتداد بعثت انبیای الهی مقدمه ای برای وصایت و امامت. برای همین خاتمت پیامبر فاتحت امامت هست. یه نقل قولم از امام محمد باقر علیه السلام داشته باشیم. راوی میگه که عبدالله ابن عطا میگه که با اینکه شیعیان شما زیادند، به امام میفرماید با اینکه شیعیان شما زیادند پس چرا خروج نمی کنید؟ آن حضرت در پاسخ فرمود ای عبدالله، سخنان بیهوده را به گوش خودت راه مده، به خدا سوگند من مهدی موعود نیستم. مراقب کسی باشید که ولادتش بر مردم مخفی بماند، اوست صاحب.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. سخن را بشنوید.
اگه به سمت غرب نگاه کنید، سه تا ستاره پرنور میبینید که توی خطه. اون کمربند جباره، اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. جبار یه زایشگاهه، همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور، نه خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن، اما اگه با کهکشان های دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
راه ستاره ها. زندگی نامه و مجموعه خاطرات شهید محمد غفاری، نگارش و بازآفرینی سید محمود امینی، گویندگان صابر سماواتی، افسانه دستگیرنده اکرم ترابیان. هدیه های خاص داداش محمد، خواهر شهید.
محمد خیلی به مطالعه علاقه داشت. هر وقت فرصتی پیدا می کرد، کتابای جدیدی در دست می گرفت و می خوند. تأکیدش این بود که نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو بخونیم و بهش عمل کنیم. هر وقتم که می خواست برای من هدیه‌ای بگیره، کتاب می گرفت. بیشتر از بقیه هم کتابای مرتبط با زندگی نامه و خاطرات شهدا رو برام می آورد.
ارادت به مادر سادات سلام الله علیها، دوست شهید.
ایام فاطمیه برای محمد جور دیگری بود. عشق و ارادت بسیاری به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت و از مدتها قبل سعی میکرد مقدمات هیئت را فراهم کند. زمانی که روزه های فاطمیه خوانده میشد، تاب و توان از کف میداد، مانند فرزندی که مادر از دست داده عشق میریخت و ناله. برای برگزاری فاطمیه هر کاری میتوانست انجام میداد. در این ایام حال و هوای خاصی داشت. نمیتوانست روزه های مادر را تحمل کند. محمد به هر جا رسید از فاطمیه رسید.
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خدا زهرا.
دوست شهید.
ارادت محمد به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زبان زده همه شده بود. وقتی روزه شروع می شد جوری ناله می زد و عشق می ریخت که باور کردنی نبود. زمانی که پیکر بیجان محمد را داخل غسالخانه دیدم خیلی برایم تعجب انگیز بود. دقیقا گلوله به سینه و پهلوی او اصابت کرد. محمد هم مانند مادر سادات سلام الله علیها به شهادت رسید.
اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قطبی، شبیه آیه تطهیر،
شهادت سعادت می خواهد. مادر شهید
همیشه در خلوت روایتگری های دفاع مقدس رو گوش می داد. وقتی کیفش رو باز می کردی پر بود از وصیت‌نامه و تصاویر شهدا. با روایتگری های حاج عبدالله ضابط بیشتر از بقیه مانوس بود. چند ماه قبل از شهادت رو به من کرد و گفت مامان یه سوال دارم. گفتم بگو عزیزم. گفت اگه یه روزی پشت تلفن بهت بگن پسرت محمد غفاری شهید شده چه کار میکنی؟ اشکام ناخودآگاه جاری شد و خیلی ناراحت شدم. محمد که اشکای منو دید به هم ریخت و کلی معذرت خواهی کرد. بعدشم گفت مامان جان، شهید شدن سعادت بود.
کاش من هم شهید شوم. برادر شهید.
محمد دفترچه داشت که اشعار و روزه ها را داخل آن می نوشت. هر وقت هم دلش می گرفت آنها را می خواند و با خودش زمزمه می کرد. خیلی از شهدا و زندگیشان برایم می گفت. اطلاعات زیاد و کاملی داشت. خیلی به شهدا نزدیک شده بود. در دلم احساس می کردم محمد کنار ما نخواهد ماند. همیشه حسرت می خورد که از قافله شهدا جا مانده و می گفت کاش من هم شهید شوم.
ما را جزء شهدا حساب کنید، خواهر شهید.
زمانی که محمد از مأموریت برمیگشت، اوضاع خونه فرق میکرد. توجه خاص پدر و مادر به محمد بود و بیشتر وقتمونو به صحبت با اون میگذروندیم. به قول معروف دیگه تلویزیون در خونه ما تعطیل بود. هنوز خنده هاشو به یاد دارم که با لبخندی میگفت ما رو جزو شهدا حساب کنید.
سقای گردان، همرزم شهید.
فضای گردان ما پر از معنویت بود. اینطور نبود که با دستور و ابلاغ کسی به مأموریت برود. هر کاری بود داوطلبانه انجام میشد. آخرین مأموریتی هم که رفتیم به همین شکل بود. بین بچه ها برای اعزام دعوا بود. درست مانند شبهای عملیات در دوران دفاع مقدس. محمد مسئول اطلاعات گردان بود و وظیفه ای سنگین بر عهده داشت. با این حال برای اینکه بچه ها تشنگی نکشند، کلمنی را پر از آب کرده بود و روی دوشش انداخته. هر کس تشنه می شد، یک راست می رفت سراغ سقای گردان.
تحویل سال با پفک، همرزم شهید.
مدتی بود که یگان صابرین در سیستان و بلوچستان مستقر شده بود. مأموریت ما شناسایی و مقابله با گروهک تروریستی ریگی بود. نزدیک سال نو بود و هر کسی برای رفتن به مرخصی برنامه ریزی می کرد. فرمانده گردان درخواست کرد تا گردان ما در منطقه بماند و به جای آن دیگر یگانها به مرخصی بروند. همگی بدون اعتراض قبول کردیم. حرف فرمانده برای ما حجت بود. محمد راهی شهر شد تا مقداری تنقلات و آجیل برای شب عید تهیه کند. وقتی به مقر برگشت، فقط تعدادی پفک خریده بود. خیلی تعجب کردیم. بچه ها با اعتراض گفتن، اینا چیه خریدی محمد؟ پس آجیل و شیرینیت کجاست؟ محمد با خنده پاسخ داد، در این منطقه چیزی برای خرید وجود نداشت. همین پفک ها رو هم به زور پیدا کردم. ما هم ناامید از همه جا به همان خرید محمد اکتفا کردیم و سال نو را تحویل کردیم.
شام به یاد ماندنی، همرزم شهید.
از منطقه خبر رسید که قرار است تعدادی از نفرات گروهک تروریستی ریگی برای انجام عملیات و خرابکاری به شهر وارد شوند. با محمد و جمعی از بچه های گردان خودمان به منطقه شناسایی شده رفتیم. بعد از کمی درگیری آنها فرار کردند و توانستیم تعدادی خودرو و تجهیزات از آنها به غنیمت بگیریم. شب شده بود و قرار بود تا صبح همانجا بمانیم. گشنگی و جور فشار می آورد. داخل یکی از خودروها یک کیسه آرد پیدا کردیم. محمد همراه یکی از بچه ها خیلی زود آرد را تبدیل به خمیر کردند و با آتش کوچک برای ما نان پختند. با اینکه هر آن امکان درگیری در منطقه بود و شب پر استرسی را می‌گذراندیم، اما طعم نان آن شب هنوز زیر زبانمان است.
ورزشکاری با پشتکار، از بستگان شهید.
محمد در ورزش‌های رزمی مهارت خاصی داشت. با هم به کلاس‌های رزمی می‌رفتیم. تگواندو را خیلی خوب بلد بود و برایمان اجرا می‌کرد. به کونگ فو هم علاقه زیادی داشت. با پشتکاری که داشت، توانست کمربند مشکی رشته کیک بوکسینگ را هم بگیرد. برای خودش استادی شده بود. در خانه، پارک و باشگاه هم با هم تمرین می‌کردیم. محمد وقتی به یک کاری علاقه داشت، تا آخر آن را طی می‌کرد.
یک سر و گردن بالاتر از همه، همرزم شهید.
کنار همه مسئولیت‌هایی که بر دوش محمد بود، تلاش کرد تا دوره کارشناسی وارد یگان شود. خیلی از بچه‌ها دارای تحصیلات کاردانی بودند و امکان تحصیل خارج از یگان هم به دلیل مشغله کاری فراوان برای آنها فراهم نبود. ده‌ها بار محمد به اصفهان رفت تا بتواند جواز برگزاری دوره کارشناسی را برای یگان دریافت کند. برنامه ریزی، اجرا، هماهنگی اساتید و خیلی از کارهای دوره را بر عهده گرفت و مانند بقیه در کلاس ها شرکت کرد. در تمامی مباحث و کلاس ها نیز توانست بالاترین امتیازها و نمره ها را کسب کند. همه می دانستند که محمد یک سر و گردن از خیلی ها بالاتر است.
اضافه کاری بدون مزد، همرزم شهید.
خیلی ها ساعت 2 ظهر که کارشان تمام می شد به منزل می رفتند. ولی محمد میماند. فکر میکردم محمد اگر بیشتر روزها تا ساعت 10 شب در محله یگان میماند، حتما اضافه کاری خوبی دریافت میکند. از خودش پرسیدم. لبخندی زد و گفت، باور کن چیزی نمیگیرم برادر. وقتی بیشتر کنجکاو شدم و از بقیه هم سوال کردم، دیدم واقعا همینطور است. محمد برای مدت زمان بیشتری که در محل کار میماند، چیزی دریافت نمی کند. رفتارهای محمد شبیه رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که از مسائل مادی برای انقلاب می گذشتند.
کلاس RPG با من، همرزم شهید.
محمد اعتماد به نفس بالایی داشت. اگر می‌خواست کاری را به نتیجه برساند، تا انتها پیش می‌رفت. برای انجام رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، اعزام شده بودیم اهواز. قرار بود کلاس آموزش استفاده از RPG را من بر عهده بگیرم. برای همین هم هماهنگی حضور استاد مربوطه را انجام دادم. اما در موعد مقرر مربی به کلاس نیامد. اگر کلاس برگزار نمی‌شد خیلی بد بود. وقتی محمد فهمید، بدون هیچ نگرانی گفت: کلاس RPG با من. گمان کردم شوخی میکند، اما خیلی جدی حرفش را زد. کمتر از یک روز به برگزاری کلاس مانده بود. رفت و تا صبح تمام آموزش‌های مربوط به سلاح را از روی جزوه یاد گرفت. اول صبح محمد 25 ساله اداره یک کلاس 67 نفره را بر عهده گرفت. کلاسی که در آخر دوره جزوه کلاس‌های نمونه انتخاب شد.
محمد اوج دوست شهید.
آشنایی من و محمد برمیگشت به هیئت محبین الحسن علیه السلام. زمانی که سوالاتی در خصوص مسائل دینی و احکام برای او پیش می آمد، برایم مطرح می کرد و پاسخ می گرفت. خیلی زودتر از چیزی که فکر کنیم، محمد اوج گرفت و به مراتب عرفانی رسید. دغدغه همیشگیش اوضاع فرهنگی شهر بود. از وقتی که به تهران رفته بود نیز، بیشتر از قبل ذهنش مشغول بود. از این ناراحت بود که چرا ایمان مردم در حال سقوط است.
محمد ساخته شده بود. پدر شهید.
کمتر پیش می آمد که محمد از کسی چیزی به دل بگیرد. اگر کسی در حقش بدی هم می کرد، یک ساعت نمی شد که فراموش می کرد. نه اینکه این چیزها برایش اهمیت نداشته باشد، اما سعی می کرد بگذرد. این آخرها هر زمانی هم که از مأموریت به همدان می آمد، تلاشش این بود که به همه فامیل سر بزند. شاید خیلی از بستگان دور ما بودند که خیلی رفت آمد نداشتیم، اما تماس می گرفت و جویای احوال همه می شد.
مجروحیت های پی در پی، پدر شهید.
مأموریت هایی که می رفت خیلی خطرناک و حساس بود. چند باری هم پیش آمده بود که مجروح شده بود. به قول معروف، تیر و ترکش با تن محمد آشنا بود. ادعایی نداشت و کارش را برای رضای خدا انجام میداد. من که خودم دوران جنگ و جبهه را درک کرده بودم، میدانستم که محمد ماندنی نیست. همیشه به او توصیه میکردم که دائم الوضوع باشد تا اگر اتفاقی برایش افتاد، پاک از دنیا رفته باشد.
به دنبال همسری انقلابی، دوست شهید.
محمد معیارهای خوبی برای ازدواج داشت. همیشه به دنبال این بود تا همسرش دارای ویژگی‌های انقلابی و دینی باشد. حجاب و اصالت خانوادگی هم از جمله ملاک‌های او برای ازدواج بود. هر وقت که در دوره آموزشی بودیم، سعی می‌کرد خودش را به نقطه‌ای برساند تا گوشی همراهش بهتر آنتن دهد و بتواند با همسرش صحبت کند. امکان نداشت بخواهد به دیدار همسرش برود و هدیه‌ای هر چند کوچک به همراه گل روز برایش نبرد. خیلی دقت داشت تا هوای همسرش را داشته باشد.
پاسخ مثبت همسر شهید.
سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بود که برای اولین بار درباره ازدواج صحبت کردیم. بزرگترها این روز رو برای مراسم خواستگاری در نظر گرفته بودند. خیلی حرف و بینمون زده شد. محمد از زندگی و آینده میگفت و اعتقاداتی داشت. دانشجو بود و تازه برای ورود به سپاه اقدام کرده بود. از شغل آیندهش و شهادت برام صحبت میکرد. معیارهای زیبا و مقدسی داشت که بیشتر از هر چیز منو متقاعد کرد تا پاسخ مثبت به محمد بدم.
مجروحیت قبل از عروسی، برادر شهید.
چند روزی تا مراسم عروسی محمد مانده بود. خودش در مأموریت بود. همراه پدر کارها و هماهنگی‌های مراسم را پیگیری میکردیم. عازم تهران شده بودیم تا خریدهای باقی مانده عروسی انجام شود. خبر رسید که محمد مجروح شده است. ترکش به زیر چشمش اصابت کرده بود و شرایط حساسی بود. هیچ کدام از پزشکان زیر بار عمل جراحی نمی رفتند. حرف همه یک چیز بود. این عمل بسیار حساس است و امکان موفقیت در آن کم است. بالاخره با اصرار ما یکی از پزشکان بیمارستان بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف قبول کرد تا صورت محمد را جراحی کند. کمتر از 3 روز تا مراسم عروسی باقی مانده بود و محمد راهی اتاق عمل شد. بیش از 4 ساعت در اتاق عمل بود. بالاخره عمل نتیجه داد. وقتی از اتاق عمل بیرون آمد، او را در آغوش گرفتم و گریه کردم. راهی همدان شدیم تا آقای داماد به مراسم برسد. خیلی آرام بود. می گفت نگران نباش. هرچی قسمت باشه همون میشه.
روزهای اول زندگی همسر شهید.
روزا و ماهای ابتدایی عروسی خیلی سخت میگذشت. مشکلات زیادی در زندگی داشتیم. بزرگترین مشکل عدم حضور محمد در خونه به دلیل مأموریت‌ها و شرایط کاریش بود. حقوق ناچیزی از سپاه می گرفت، اما خیلی در زندگی برامون برکت داشت. حتی به زیارت و سفرم می رفتیم. پس اندازم داشتیم. با تدبیر و برنامه ریزی های درست محمد خیلی زود زندگیمون روی روال خودش افتاد.
آرزوی بزرگ همسر شهید.
محمد خیلی برام از شهادت حرف می زد. دیگه فهمیده بودم که آرزوی بزرگ محمد به شهادت رسیدنه. از دوستان شهیدش می گفت و اینکه از اونو جا مونده و احساس دلتنگی می کنه. روزای زندگیمون که می گذشت احساس می کردم هر روز بیشتر در مسیر کامل شدن قدم بر می داره. به قول معروف محمد خیلی زود سیمش وصل شد. ارتباط و انسش با خدا هر لحظه بیشتر می شد و آثار معنویت در ظاهرش نمایان بود. زمانی که خبر شهادت محمد رو دادن با همه غم و اندوهی که داشتم، اما خوشحال شدم چون که اون به آرزوش رسید. خیلی وقت بود که منتظر بود که شهید بشه.
بیتاب یاران همسر شهید.
محمد خیلی با یاد شهدا انس گرفته بود. همیشه تعدادی از مدح‌ها و کلیپ‌های شهدا رو تو گوشیش می‌ریخت و مرتب گوش می‌کرد. منم که گوش می‌کردم خیلی لذت می‌بردم. زمانایی که به مرخصی میومد بیشتر از هر کاری دیگه خودشو با خاطرات شهدا و مرور زندگی نامی اونا مشغول میکرد. خب برای منم میخوند. خیلی وقتا از من میخواست تا فیلم ها و کلیپ هایی که انتخاب کرده رو ببینم. دنیا برای محمد کوچیک شده بود. دوری از دوستای شهیدش واقعا بیتابش کرده بود.
پیغامی از بهشت همسر شهید.
اول پاییز بود و محمد مثل همیشه در مأموریت بود. به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی در همدان برپا شده بود. کنجکاو بودم تا اونجا رو ببینم. یکی از غرفه‌ها نرم‌افزاری داشت که از وصیت‌نامه شهدا تفعول می‌گرفت. یاد محمد افتادم. به نیت اون منم یکی برداشتم. متنی که برام اومد خیلی جالب بود. نوشته بود نامی از بهشت از شهید ابوالفضل حسین بابایی به برادر عزیزم محمد قفاری. پیکار کنید برای حق و بگذارید به جای ذلت و ننگ دامن و کفن شما آغشته به خون بدنتون باشه. از حضرت علی علیه السلام. برگر رو با خودم به خونه بردم. وقتی محمد از مأموریت برگشت به اون نشونش دادم. تا متن خوند به فکر فرو رفت. شاید دقایقی به همین صورت گذشت. اصلا حرفی نزد. حتما در افکار خودش به شهادت فکر میکرد و به حرفای شهیدی که به اون پیغام داده بود.
گرم و صمیمی همسر شهید.
خستگی در روحیه محمد تأثیری نداشت. با اینکه در مأموریت‌ها خیلی خسته می‌شد و نیاز به استراحت داشت، اما وقتی به منزل می‌رسید، خیلی گرم و صمیمانه با من برخورد می‌کرد. انگار نه انگار که در دل خطر بوده و حالا به خونه اومده که آرامش داشته باشه.
زمانی هم که قرار بود به ماموریت بره، سعی میکردم طوری رفتار کنم که از جانب منو تنها بودنم توی خونه نگرانی نداشته باشه. میگفت تو رو به آدمایی سپردم که خودم همیشه به اونا توسل میکنم.
سال تحویل آخر، همسر شهید.
خیلی دوست داشتم تا همراه محمد به مناطق جنگی برم. زمانی که محمد از پشت تلفن این خبر رو به من داد، بیش از حد خوشحال شدم. محمد با شهدا انس زیادی داشت و حتما این سفر برامون خاطر انگیز و خاص می شد. همینطورم شد. خیلی از مناطق رو با هم دیدیم. غروب زیبای طلایی خیلی برام دلچسب بود. فضای معنوی زیبایی بود. محمد از شهدا و حال احوال اونا می گفت. نزدیک سال تحویل بود که رسیدیم شلمچه. نمیدونستم که این آخرین سفر مشترکمونه. محمد کنار مزار شهید گمنامی نشست و مدت زیادی با اون نجوا کرد. شاید به او الهام شده بود که تا چند وقت دیگه به کاروان شهدا میپیونده.
حساس روی حجاب، خواهر شهید.
محمد 10 سال از من بزرگتر بود و خیلی چیز از اون یاد میگرفتم. سعی میکرد خیلی مسائل رو با رفتارش به من بیاموزه. روی حجاب حساسیت خاصی داشت. برای همین بود که همیشه میگفت وقتی شما حجاب رو رعایت میکنی باید در کنارش آراسته و منظمم باشی. تا هر کسی تو رو میبینه بگه این خانم محجبه و مسلمان چقدر مرتبه.
واقعی عظیم، مادر شهید.
13 روز به شهادتش مونده بود که اومد مرخصی. همه رفتاراش تغییر کرده بود. انگار که میدونست آماده رفتن شده. میگفت مامان جون خیلی سبک شدم. از درگیری آخریشون گفت و اینکه چند تن از دوستانش در اون ماموریت خطرناک شهید شدن. رو به من کرد و گفت اگه شهید شدم همسرم رو دلداری بدید. خودت هم آرام باش. الگوی خودت رو حضرت زینب سلام الله علیها قرار بده. با این حرفاش میخواست ما رو آماده کنه. آماده برای واقعی عظیم که در راه.
میخواهم پاک شوم، برادر شهید.
نیمه شب بود که کسی در به اتاق را زد. محمد پشت در بود. وقتی وارد شد کمی با من صحبت کرد و بعد گفت اگه میشه من کمی داخل اتاق تنها باشم. میدانستم که باز میخواهد نماز شب بخواند. عادت همیشگیش بود. چه در ماموریت و چه وقتهایی که در خانه بود با نماز و راز و نیاز شبانه اونس داشت. گفتم محمد جان بسه، چقدر نماز میخونی؟ گفت میخواهم در این ماه رمضان پاک شوم.
بیا طلبت را بگیر، دوست شهید.
آخرین باری که محمد به مرخصی آمد پیگیر بود تا بدهی هایش را تسویه کند. مقداری هم من از او طلب داشتم. آمد پیشم و گفت مهدی جان بیا طلبت رو از من بگیر، شاید دیگه هم دیگر رو ندیدیم. با حساسیت خاصی حساب و کتاب کرد و بعد من را در آغوش گرفت و گفت مواظب خودت باش. محمد عاشق شهادت بود و به آرزویش هم رسید.
یادگاری داداش محمد، برادر شهید.
روزهای آخر ماه رمضان بود که محمد خودش را برای اعزام به ماموریت سختی آماده می کرد. تقریبا دیگر برای همه مسجل شده بود که این آخرین دیدار با محمد است. وصیت‌نامه‌اش را نوشته بود و به یکی از دوستانش نیز گفته بود وسایل و وصیت‌نامه و تجهیزاتش را کجا قرار می دهد. ساعت نظامی قشنگی هم داشت که خیلی دوستش داشتم. قبل از رفتن گفتم این یادگاری را به من نمی دهی؟ گفت بعد از این ماموریت این ساعت مال شماست. محمد به قولش عمل کرد. ساعت و انگشترش یادگاری پیش من است.
خوشو بیدی، خوشو بیدی،
خوشومه، خیرومه، قدمت سر تیام.
اهلا و مرحبا بیکن فی خوزستان، هلا بیکن.
شما دعوتید به رنگین کمان گویش ها و لهجه ها.
بیاین وایای کنیم بنگ هایوری ستینو.
شما دعوتید به سرزمین مضیف ها و بهون ها. شما دعوتید به پایتخت حسینیه ها و موکب ها. شما دعوتید به دروازه ورود تشیع و قدمگاه امام رضا. سوم تا نهم خرداد ماه 1404 رویداد ملی رسانه ایران جان، خوزستان ایران. شما دعوتید به خوزستان در قاب تمامی شبکه‌های رسانه ملی.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سید زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
از آن رادیو ایران پر
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 35 تا آخر سوره مبارکی رعد گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل قل
قل كفى بالله بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آخرین بخش از آیات سوره شریفه رعد می پردازیم. در آیه 35 آمده است: حکایت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده، حکایت باغی است که جویها از کف آن روان است، هم میوه‌اش دائمی است و هم سایه‌اش. این فرجام کسانی است که تقوا پیشه کردند و سرانجام کافران آتش است. در این آیه شریفه به جای مؤمنان، متقین را مقابل کفار مطرح کرد تا بفهماند عاقبت نیکو مخصوص افرادی است که علاوه بر داشتن ایمان، در راه ایمان خود ثابت قدمند. نکته دیگر این که آیه شریفه از دو گروهی صحبت می کند که دائما در مسیر ایمان به خدا یا کفر قرار دارند و شامل کسانی که گاهی به کفر و گاهی به ایمان می گرایند نمی شود. در آیه 36 چنین آمده است: کسانی که با آنها کتاب داده ایم، بدانچه بر تو نازل